روایات خلوت با امیر مؤمنان علیه السلام، راوی آیت الله محمد هادی معرفت.
آیت الله معرفت خود را وقف خدمت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام کرده بود. ایشان بر زندگی علمی و شخصی خود همواره از اهل بیت علیهم السلام یاری می گرفت. ایشان خاطره ای شیرین در این باره نقل نموده است.
هنگامی که جلد سوم از تمهید را در نجف می نوشتم، در بحث تأویل به شبهه ای از شبهات فخر رازی برخوردم. شبهه به نظر من قوی بود و هرچه تلاش کردم، فکر کردم، کاوش کردم، دیدم این شبهه قابل حل نیست. بنده عادتم این است که اگر به بنبستی برخورد کنم، تا آن بنبست حل نشود امکان ندارد نوشته را ادامه دهم. لذا دفتر که به اینجا رسید روی میز یک هفته معطل شد. در این یک هفته من با تمام فرهیختگان، اساتید بزرگ حوزه نجف که حوزه غنی بود، متخصصان و صاحب نظران در جلسات علمی که آن روز در نجف رایج بود بحث و گفتگو کردم. بالاخره بعد از یک هفته به هیچ جا نرسیدم. رفتم خدمت حضرت امیر. تقریبا ساعت 10 صبح بود. سرم را گذاشتم روی ذریح، همینطور عرض کردم که یا علی، اگر هیچ کس نداند تو میدانی که این تلاش من برای احیای ذکر تو در قرآن کریم است. من چون احساس کردم حق تو ضایع شده، خواستم احیا کنم. آیا سزاوار است که تو مرا تنها بگذاری در مقابل یک شبهه؟ همین را گفتم، از حرم بیرون آمدم و رفتم منزل. پشت میز که نشستم دیدم شبهه آنقدر موهون و سست است که من چرا یک هفته معطل شدم. جوابش را نوشتم و چاپ هم شد.
محبت استاد به شاگرد.
حجت الاسلام عبدالکریم بهجتپور از شاگردان استاد نقل می کند: من در ابتدای سالهای تحصیلم برای معارفه اولیه یک برخورد کوتاهی با ایشان داشتم و در دومین جلسه ای که خدمت استاد رسیدم، ایشان چنان توجه و محبتی به من که یک طلبه نورس بودم ابراز داشتند که فرمود: جلسه قبل که شما را برای اولین بار دیدم، به فرزندانم گفتم به قدری به شما احساس نزدیکی دارم که احساس می کنم شما را 100 سال است می شناسم و دوستتان دارم. حالان که در بسیاری از محافل علمی ابراز چنین محبت‌هایی از طرف استاد به شاگرد متداول نیست، این گونه است که محبت استاد در دل شاگرد ریشه می‌گیرد و رابطه استاد و شاگردی در حوزه رنگ عاطفی به خود می‌گیرد. همچنین به خاطر دارم که در تابستان 69 من از استاد دعوت کردم که بر من منت نهاده و به شهر ما تشریف بیاورد. ایشان پذیرفتند و در گرمای شدید تابستان جنوب به همراه خانواده تشریف آوردند. با وجودی که با قطار آمده بودند، مقدار میوه هم برای ما آورده بودند. من گفتم اینها چیست؟ ایشان گفت من اینها را برای تو آوردم. گفتم شما لطف کردید. ایشان پاسخ داد میدانی اینها از کجاست؟ اینها را از باغچه خودم چیدم. خودم هم برایت چیدم. ایشان این گونه عاطفه و محبت خود را به شاگردان ابراز می کردند. این گونه است که شاگردان حوزه مرید استاد خود می شوند.
خاطراتی از زندگی شخصی آیت الله معرفت از زبان فرزندان. آراستگی و پاکیزگی.
به آراستگی ظاهر و پاکیزگی لباس و کفش اهمیت می داد. لباس های ایشان همواره تمیز و مرتب بود. روزی یکی از کاسب های بازار من را دید و هنگامی که متوجه شد من فرزند آیت الله معرفت هستم، به پدرم اظهار علاقه شدید کرد. او گفت من ایشان را از مدت ها پیش می شناسم. پرسیدم از کجا او را می شناسید؟ گفت چندین سال پیش ایشان امام جماعت مسجد بازار بود. من پشت سر ایشان می ایستادم و از جوراب‌های سفید ایشان که از تمیزی برق می زد لذت می بردم. روز ایشان کفش‌های خود را به کفشداری حرم امام حسین علیه السلام داده بود، اما هنگام بازگشت کفشدار عوض شده بود. کفشدار به ایشان گفت من کفش‌های شما را نمی شناسم. کفش شما کدام است؟ خادمی که در آنجا حضور داشت گفت ببین کدام کفش از همه تمیزتر است؟ آن کفش متعلق به ایشان است.
مردم داری؟
در مراسم شادی و عزای مردم شرکت می کرد. هنگامی که آنان را در راه می دید با ایشان به بحث و گفتگو و اختلاط مشغول می شد و با وجود مشغله زیاد کاری از مردم فاصله نمی گرفت و با اهل مسجد رابطه داشت. هنگامی که به ایشان پیشنهاد شد که از آن محله قدیمی به محلی راحت‌تر و جدیدتر نقل مکان کند، پاسخ داد:
من باید جایی زندگی کنم که مردم به راحتی به من دسترسی داشته باشند.
مرحوم معرفت حتی در روز وفات نیز از مجلس ختم یکی از پیرزنهای همسایه بازگشته بود که ناگهان دچار حمله قلبی شده و رحلت نمود.
مطالعه در اوقات سحر و بیداری در شب.
استاد معمولا ساعتی قبل از اذان صبح بیدار می شد و تا طلوع آفتاب علاوه بر انجام فرائض و عبادات به مطالعه، تألیف و کار علمی می پرداخت. عمده کار فکری ایشان در ساعتهای مذکور انجام می شد. گاه نیز در اوایل شب که مطالعه خود را آغاز می کرد، چنان غرق در مطالعه می شد که با صدای اذان صبح متوجه پایان شب می شد. تصویری که از دوران زندگی با ایشان در ذهن ما وجود دارد، حضور مستمر ایشان در کتابخانه است. صبح که از خواب برمی خواستیم و شب هنگامی که به خواب می رفتیم، ایشان در کتابخانه مشغول مطالعه بود.
از روح الله مأیوس نشوید.
هنگامی که حضرت امام رحمت الله علیه از ایران وارد نجف شدند، پدرم در درس اساتید متعدد شرکت می کرد و خود نیز به تدریس و تحقیق اشتغال داشت. ایشان برای تغییر برنامه خود و حضور در درس امام به قرآن تفعال زد. به طور شگفت‌آوری آیه لا تیأسوا من روح الله در پاسخ تفعال آمد. لذا ایشان در درس امام حاضر شد و به علاوه در جلسات متعدد در بیت ایشان فعالانه شرکت می کرد.
تلاش بی وقفه.
هیچگاه پدر را در حال فراغت و گذراندن زمان ندیدیم. با وجود ناراحتی قلبی همواره در حال تحقیق و تدریس بودند و جلسات درس و بحث خود را تعطیل نمی کردند. پزشکان معمولا در چنین مواردی فرد را از تحرک منع می کنند، ولی ایشان همواره احساس نشاط می کردند. حتی آخرین جلسه درسشان پس از وفات ایشان لغو شد، یعنی غروب جمعه بعد از نماز مغرب و عشا که طلاب برای درس آمده بودند، متوجه شدند که ایشان دار فانی را وداع گفتند.
ویژگی های اخلاقی، رعایت اعتدال در زندگی.
در زندگی خود مشی اعتدال را برگزیده بود و از افراط و تفریط در همه شئون پرهیز داشت. فرزندان را در راه آینده و شغل مجبور نمی کرد، چنان که دو تن از پسران ایشان در رشته های فنی ادامه تحصیل دادند و اکنون در دانشگاه های معتبر تهران تدریس می کنند و دو تن دیگر در قم طلبه هستند. روش زندگیش اینگونه بود که در هنگام خرید میوه و مواد غذایی اجناس متوسط را انتخاب می کرد. هنگامی که پارچه برای لباس تهیه می کرد، پارچه های متوسط را انتخاب می کرد. از اعتقادات خرافی، اظهارات قلوب آمیز و رفتارهای نامعقول بیزار بود و آن را موجب وحن اسلام می دانست.
ارادت خاص به اهل بیت علیه السلام.
ایشان می فرمود که همه نوشته هایم برای احیای نام امیر مؤمنان علی علیه السلام و اهل بیت علیه السلام است. هم در کربلا و هم در ایران در دستجات عزا شرکت می کرد. در ایام فاطمیه برای مردان و در دهه آخر محرم برای بانوان در منزل مجلس عزا برپا می کرد. نیم ساعت قبل از فوت شخصاً با خطیب تماس گرفت و او را برای مجلس بانوان دعوت کرد. در هنگام شهادت فرزندش هم مشهور است که وقتی جنازه فرزندش را از جبهه آوردند ایشان گریه نمی کرد، ولی وقتی که مداح فریاد زد السلام علیک یا ابا عبدالله، اشک ایشان جاری شد.
انجام امور شخصی.
خدمتگزار و پیشکاری نداشته و ترجیح می داد شخصا همه کارهای خود را انجام دهد. همواره در کارهای خانه کمک و به امور خانه رسیدگی می کرد. برای اهل خانه چای درست می کرد و صبحانه را خودش آماده می نمود. خریدهای خانه نظیر نان، سبزی و میوه را شخصا انجام می داد و حتی در آخرین روز حیات نیز برای خانه خرید کرد. فرزند مرحوم معرفت می گوید بسیاری از اهالی محل و نیز دوستان پس از رحلت ایشان به من گفتند ایشان چنین شخصیت مهمی بود و ما خبر نداشتیم.
سعی صدر در برابر مخالفان.
از شنیدن نظرات و آرای مخالفان ناراحت نمی شد، بلکه استقبال می کرد. یک بار کسی برای او پیغام آورد که فلانی در رد یکی از نظریات شما کتابی نوشته است. ایشان پاسخ داد: به او بگویید که اگر برای انتشار کتابش نیاز به کمک مالی دارد، من آماده هستم. همچنین یک بار یکی از شاگردانش به ایشان فرمود: من در نقد بخشی از کتاب تفسیر السری جامع مقاله ای نوشتم، اجازه می دهید آن را چاپ کنم؟ استاد فرمود: حتما این کار را بکنید. این را گفت زیرا به تضارب آرا اعتقاد داشت و معتقد بود که از این راه علم خود را تقویت می کند.
رعایت احترام و نوبت مردم عادی.
با آنکه امام جماعت و مورد احترام مردم محل بود، از هر گونه امتیاز خودداری میکرد. برای نمونه، هنگام مراجعه به مغازه، اگر شخصی داخل مغازه بود، صبر میکرد تا کار او تمام شود و از مغازه خارج شود، سپس وارد مغازه میشد تا مبادا آن شخص به احترام ایشان نوبت خود را واگذار کند.
خوشبینی نسبت به زندگی و محیط.
در برخورد با محیط، بستگان و دوستان خوشبین بود. خوبی ها را می دید و بر زبان جاری می کرد. بسیار مثبت و تشویق کننده برخورد و همواره محیط را شاد و با نشاط می کرد.
تشویق فرزندان به کسب علم.
فرزندان و نزدیکان خود را به طلب علم تا بالاترین سطوح ترغیب می کرد. معمولا در جلسات خانوادگی که ایشان حضور داشتند، سخن از علم و مسائل علمی بود. ایشان مسائل علمی را به گونه ای با مزاح و خوشرویی بیان می کرد که همه تحت تأثیر فرهنگ اسلامی و علمی ایشان قرار می گرفتند.
سخاوت و اهتمام در خرید کتاب.
از ابتدای طلبگی تا آخر عمر در خرید کتاب همت داشت و سخاوت به خرج می داد. همواره به کتاب فروشی ها سر می زد و آخرین کتاب ها را مرور می کرد. شخصاً چندین بار از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدید و هر بار تعداد زیادی کتاب خریداری کرد. در آخرین شب عمرش نیز فرزندش با دست نوشته ای که ایشان برای کتاب فروش نوشته بود چندین جلد کتاب برای ایشان خریداری کرد.
آزاد اندیشی. حجت الاسلام عبدالکریم بهجتپور از شاگردان آیت الله معرفت.
استاد معرفت یکی از محققان روشنفکر، آزاداندیش و نواندیش بود. یکی از شاگردان ایشان نقل می‌کند: برخورد استاد معرفت با مسائل مختلف علمی، اعم از قرآنی و فقهی، مبتنی بر این محور هاست: تتبع، یعنی جستجو و پژوهش مناسب و جستجوی دراز مدت برای دستیابی به افکار و آرای دیگران. 2. تفکر و تعمق فراوان پیرامون جوانه به آن مسئله. 3. نگاه تردیدآمیز نسبت به صحت و درستی آرایی که از گذشتگان بر جای مانده است. 4. تعمق و ژرف‌اندیشی برای دستیابی به نظریه نو در صورت اثبات خطا در آرای دیگران. من در میان این محورهای چهارگانه بر محور سوم تأکید بیشتری دارم و گمان می کنم این ویژگی در استاد ما شاخص‌تر است و زمین پردازی های مختلف از سوی ایشان شده و معتقدم داشتن روحیه تردید و تشکیک در آرای گذشتگان با تکیه بر مبانی و اصول تحقیق جزء بنیادی ترین اصول در نو پردازی و تولید علم است و فکر می کنم که استاد آیت الله معرفت همگام با شماری محدود از عالمان معاصر حوزه به اندازه کافی از این ویژگی برخوردار است. بازنگری آثار و افکار ایشان در عرصه های مختلف این مدعا را ثابت می کند، چنان که خود استاد برخی از دیدگاه های پیشین خود همچون وقوع نسخ در قرآن را کنار گذاشته است. مقصود تأکید بر اصل آزاداندیشی ایشان است.
پژوهش محوری.
تتبع، جستجو و تحقیق زیاد، تعمق و ژرف‌اندیشی، اهتمام به آرای دیگران و احترام به آنها در کنار نقد، رعایت امانت در نقل مطالب، نزاهت قلم یعنی خالی بودن از الفاظ ناسزا و پرهیز از هر گونه درشت خویی در برخورد با نظر سایر صاحب نظران، اجتناب از شتاب زدگی در انتشار اثر و کوشش برای پخته کردن آن، نقد پذیری و برطرف کردن کاستی های اثر با برخورد با نقدها و رهنمودهای دیگران، نظارت بر اثر تا مرحله انتشار و نظارت بر ترجمه ها هر قدر که امکان داشته باشد، همه کسانی که از نزدیک با شیوه تحقیق و پژوهش آیت الله معرفت رحمت الله علیه آشنایی دارند، اذعان دارند که ایشان در برخورداری از این عناصر به ویژه درباره برخی از آنها ممتازند.
جایگاه ولایت در قرآن.
در اخبار و احادیث نقشی اساسی به ولایت داده شده است. در حدیث ارکان اسلام آمده است. اسلام بر 5 پایه استوار است: نماز، زکات، روزه، حج و ولایت. ولی چیزی همانند ولایت فرا خوانده نشده. نقش ولایت نقش محوری است که اساس دین باوری را استحکام می‌بخشد و چنانچه 4 پایه دیگر شاخصهای علمی به شمار می‌روند و ظاهر امر را می‌رساند. ولی مسئله ولایت باوری است درونی که انگیزه عمل و حسن رفتار را تشکیل می‌دهد و اگر این پایه سست باشد، عمل بیرونی کالبدی بیروح و پوسته‌ای بدون مغز خواهد بود. لذا کسانی که فاقد این وابستگی درونی باشند، اعمال و طاعاتشان همگی بر باد رفته، زیرا هرچه سبک وزن و تهی باشد دست خوش وزش باد می شود.
شک.
تقلید در صحنه های علمی جایگاهی ندارد. امام هم برای مسئله تاکید داشت که ما برای آرای پیشینیان احترام قائلیم، اما قداست نه. یعنی خط قرمز نیست و ایشان احترام به آرای اندیشمند را نقد نظریات آنان می دانست. ما از اول در این مسائل سعی می کردیم بفهمیم و اگر جواب کافی به دست نمی آوردیم خودمان می رفتیم دنبال جواب، چه در فقه و چه در علوم قرآنی. دوستان را هم به این روش تشویق کردیم که اساساً به همه چیز با دید شک بنگرند، چون تمام دستاوردهای علمی والا از شک و تردید ایجاد شده. این شک است که انسان را به سوی تحقیقات ارزشمند سوق می‌دهد. حتی از شبهات دیگران باید استقبال کرد، چون بسیاری از مسائل مورد غفلت است، اما بعد از شبهه متوجه خلأها می‌شویم.
قرآن دریای بی انتها.
عبارت قرآن به اندازه زیبا و پرمفهوم است که می‌توان برداشت‌های بی‌نهایتی از قرآن داشت. چنان که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است، قرآن عمقی دارد که هرچه بروید به قعر آن نمی رسید. سپس در زمینه شناخت معانی و مفاهیم قرآن تلاش فراوان و تحقیق علمی بسیار لازم است و این جریان تا ظهور امام زمان عجل الله فرجه الشریف هم ادامه دارد و چه بسا در آن دوران برداشتهای روشنتری از قرآن بشود. البته این تفکر اشتباه است که با آمدن امام زمان نهایت علم نشان داده می شود، زیرا در این صورت باب تحقیق بسته می شود. بالعکس، در آن دوران امام زمان مردم را به ادامه این راه تشویق و خود نیز در این امر کمک می کنند، چرا که قرآن دریای بی انتهاست.
یاد دوست حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای.
مقام عظمای ولایت درباره آیت الله معرفت این گونه گفتند: این روحانی عالی مقام خدمات ارزشمندی در زمینه تحقیقات و تألیفات دینی به ویژه در تفسیر و علوم قرآنی به جامعه علمی کشور عرضه داشتند و تألیفات ایشان یادگارهایی ماندنی به شمار می آید. همچنین در عرصه های مجاهدات ملت ایران در دوره های گوناگون حضور داشتند و فرزندشان در دفاع مقدس به فیض شهادت رسیده است.
بهاءالدین خرمشاهی.
درباره شخصیت قرآنی ایشان این بنده هم همصدا با اهل نظر بر قولی هستم که جملگی برانند. ایشان دو ویژگی در تحقیقات قرآنی خود دارند: نخست آن که استقصای تام از منابع موضوع مورد تحقیق به عمل می آورند و دوم این که یافته های علمی شخصی دارند. بنده ایشان را جزو راسخان در علم و ایمان می دانم که مقامی شامختر از این برای اولیاء الهی متصور نیست.
از جمله آثار آیت الله معرفت می توان به این موارد اشاره کرد: علوم قرآن، معارفی از قرآن، تناسب آیات، آموزش علوم قرآنی، تاریخ قرآن، اهل بیت علیهم السلام و قرآن کریم، تفسیر سوره حجرات و جامعه مدنی.
گویندگانی که اجرای این کتاب صوتی را بر عهده داشتند عبارتند از عطاالله سلمانیان، مسعود محبی، فاطمه رحمان، مینا کیکانی، علیرضا آریندوست، محمد سلمانی و علیرضا حائری. سایر تولیدات در قالب کتاب صوتی با قابلیت استفاده در خودروها و همچنین گوشی تلفن همراه به صورت ماهیانه به حضور شما ارسال خواهد شد. معاونت فرهنگی و تبلیغات سپاه.